هست 3553 رو به خاطر داشته باشید و 025-329-10-551 و 329-10-552 با اعلام ساعت 23 از رادیو معرف دعوت میکنم امتداد رو بشنوید.
ملت‌ها باید بیدار بشند و همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند.
امتداد.
لا شرقی و لا غربی.
امریکا مرده.
آزاد کرو، آزاد
کرو. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران اسلامی، شنوندگان محترم رادیو معارف، سلام علیکم. دهه فجر انقلاب اسلامی است. تبریک عرض می‌کنم خدمتتون و خب در 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در خدمت شما عزیزان هستیم از این رسانه دینی و از وقتی تصمیم گرفتیم با همکاران ارجمندم در گروه اخبار معارفی و برنامه‌های سیاسی که نگاهی داشته باشیم به تأثیرات انقلاب اسلامی در نظام بین‌الملل، به این جنبندی رسیدیم که هر برنامه در این دهه گرانقدر به تأثیرگذاری انقلاب اسلامی بر یکی از کشورهایی بپردازیم که نوعاً در آسیا یا در فرض بفرمایید که غرب آسیا بیشتر یا آفریقا، مخصوصاً شمال آفریقا قرار دارند و در حوزه‌های مختلف تأثیرپذیری جوامع این کشورها رو از انقلاب اسلامی بررسی بکنیم. در خدمتتون هستیم، امیدوارم برنامه امشب رو بشنوید. من رضا ملایی به اتفاق همکاران عزیزم در این برنامه در خدمتتونیم، صدا برداران گرامی و البته تهیه کننده و سردبیر برنامه آقای عبدالله جوادی. تا لحظات دیگر برمیگردیم خدمتتون تا عرض بکنیم درباره چه کشوری صحبت خواهیم کرد و از محضر کدام کارشناس و تحلیلگر گرانقدر بهره‌مند خواهیم بود. ما رو همراهی بفرمایید لطفاً. دوستان عزیز شنونده، پیروزی انقلاب اسلامی تأثیرات ملموس فراوانی در جوامع مختلف داره و در حوزه‌های گوناگون، از جمله موجب احیای افکار و اندیشه‌های اسلامی در سراسر جهان شد، به ویژه در کشورهای اسلامی، و روحیه و بنیادهای فکری مردم این جوامع رو تقویت کرد. شاید اینجوری بشه بگی که خیلی از جوامع اسلامی در حالت تدافعی و انفعال قرار داشتن نسبت به مسائل خودشون، مسائل بین المللی، و حالت تهاجمی به این معنا که در واقع رو به جلو حرکت کردن. یکی از کشورهایی که تأثیرات فراوانی در حوزه‌های متنوع از انقلاب اسلامی پذیرفته کشور آسیایی هست. در حاشیه دریای مدیترانه تمدن چند هزار ساله‌ای داره، معروف به این که این کشور توایف متعددی رو در خودش جای داده، ادیان و مذاهب مختلف در اونجا صاحب جمعیت هستن. فرض بفرمایید که شیعیان هستن، اهل تسنن هستن، مسیحیان با گرایش‌های مختلف اونجا حضور دارن، و خلاصه این کشور ویژگی دیگری هم داره، از جمله این که همسایه نزدیک فلسطین اشغالیه و خودش هم بارها مورد هجوم صهیونیست‌ها قرار گرفته و آسیب‌های فراوانی دیده. و این نکته رو هم بگم که بسیاری از مردم این کشور به دلیل احساس ناامنی در مخصوصاً دهه‌های گذشته از سوی اسرائیل، این کشور رو ترک کردند و جمعیت مهاجری شدند از کشورشون به کشورهای دیگر. اما شرایط الان فرق کرده در سایه پیروزی انقلاب اسلامی و تأثیرات انقلاب بر جامعه این کشور. صحبت بر سر کشور لبنان هست. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا ایمانی هستیم که عضو محترم هیئت علمی دانشگاه ادیان هستند و معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و دکترای علوم قرآن و حدیث.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا ایمانی متولد 1330 مشهد هستند. ایشان تحصیلات حوزوی را در مشهد مقدس آغاز و بعد از انقلاب در شهر مقدس قم ادامه دادند. سال 1361 از طرف امام خمینی رحمت الله علیه برای حضور در عرصه‌های مقاومت به لبنان رفتند. ایشان دارای مدرک دکترای علوم قرآن و حدیث، عضو دانشگاه ادیان و مذاهب و معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام می باشند. حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا ایمانی کارشناس مسائل سیاسی به تأثیر انقلاب اسلامی ایران در لبنان می پردازند.
جناب دکتر ایمانی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری خوب و موفق و شما شنوندگان فرهیخته این برنامه. تبریک عرض میکنم 40 سال سالگشت پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو به رهبری اون بزرگمرد الهی، اون عارف واصل که همچنان روحش و یادش و خاطرش در اذهان ما زنده هست. مجدداً توفیقات شما را از خدای متعال خواهانم.
بسیار ممنون و متشکرم.
امتداد تأثیر انقلاب اسلامی بر نظام بین الملل در برنامه امتداد.
جناب آقای دکتر ایمانی عزیز و بزرگوار، لبنان در چه حوزه‌هایی از انقلاب اسلامی ایران تأثیر پذیرفته؟ اگه امکان داره یه فهرستی داشته باشیم بعد ببینیم به چند تا از اونها میرسیم در طول برنامه که دربارش حرف بزنیم.
بله حتما. عرض کنم لبنان علارغم این که یک کشور کوچکی در کنار دریای گرم آزاد مدیترانه هست، علارغم مساحت کم 10452 کیلومتر مربعیش که توی کشورهای خاور نزدیک یا غرب آسیا تقریبا کم مساحت ترین هست، اما دارای ویژگی های مهم فوق‌العاده استراتژیکی، نظامی، فکری، فرهنگی، دینی و قابل عنایت از لحاظهای مختلف است. دلیلش هم این است که استکبار جهانی در طول تاریخ این کشور مظلوم همواره در فکر چپاول و تصرف عدوانی این کشور بوده و همچنان هم هست. تأثیر انقلاب اسلامی در لبنان چه انتخاب خوبیه در این بحث گفتگوی امشب، به خاطری که من معتقدم یکی از موفق ترین عرصه های سیاست بین المللی نظام مقدس جمهوری اسلامی تو سرزمین لبنان اتفاق افتاده، به دلیل تأثیرات مختلفی که در بعد فکری،
بله،
فرهنگی، دینی و اعتقادی، از نظر الگو گرفتن، از نظر سبک حکومت اسلامی، بله، از نظر سیاسی، از نظر امنیتی، از نظر نظامی و جنگی و شاید از ابعاد دیگه، اینها شاید میتونه بخش کوچکی از تأثیرپذیری جامعه فرهیخته لبنانی از انقلاب اسلامی و از خط مشی حضرت امام رضوان الله علیه باشه.
جمهوری لبنان کشوری کوچک و کوهستانی که در سواحل شرقی دریای مدیترانه واقع شده. این کشور در ماه جولای سال 2006 شاهد جنگی با رژیم صهیونیستی بود که به جنگ 33 روزه معروف شد و نتیجه آن پیروزی لبنان بود. لبنان از شمال و شرق با سوریه همسایه است و از جنوب با فلسطین اشغالی. 59.7% مردم آن مسلمان، اعم از شیعه، سنی، 39% مسیحی، کاتولیک مارونی، ارتدوکس یونانی و ارتدوکس ارمنی و 1.3% سایر مذاهب را تشکیل می‌دهند. لبنان تا سال 1941 میلادی مستعمره فرانسه بود. این کشور در 22 نوامبر سال 1943 به طور رسمی استقلال خود را به دست آورد. نظام دموکراسی در لبنان بر پایه مجلس استوار است و ساختار سیاسی این کشور ساختار ویژه‌ای به نام طایفه‌ای است. این ساختار برای این طراحی شده که از درگیری‌های فرقه‌ای در این کشور جلوگیری کند. در این نظام تلاش شده برای همه گروه‌های مذهبی تأثیرگذار جایگاهی در بدنه سیاسی کشور در نظر گرفته شود. در کشور لبنان صندلی‌های مجلس هم به طور مساوی بین مسلمانان و مسیحیان تقسیم می‌شود. البته نمایندگان مجلس با رأی مستقیم مردم برای یک دوره 4 ساله انتخاب می‌شوند. در لبنان 4 گروه و احزاب سیاسی اصلی وجود دارد. 14 مارس یکی از گروه‌های سیاسی فعال در لبنان است. یکی دیگر از گروه‌های سیاسی فعال در لبنان حزب الله است که در حقیقت حزب سیاسی شیعیان لبنان است. این گروه که شاخه نظامی هم دارد توانست در جریان جنگ 33 روزه نقش مهمی در پیروزی لبنان ایفا کند. رهبری این حزب را سید حسن نصرالله بر عهده دارد. عمل گروه دیگر سیاسی در لبنان است که شیعیان طرفدار سوریه عضوان هستند و رئیس آن نبیه بری رئیس مجلس است. جریان آزاد ملی لبنان گروه دیگری است که اعضا آن را مسیحیان تشکیل می‌دهند و رهبری آن را رئیس سابق ارتش لبنان میشل اون به عهده دارد. زبان رسمی لبنان عربی است، اما هر یک از اقلیت‌های نژادی به زبان خود سخن می‌گویند. زبان فرانسه نیز کاربرد دارد. 95% از مردم این کشور را عرب‌ها تشکیل می‌دهند. 4% را ارمنی‌ها و 1% را بقیه اقوام. لبنان در عین حال میزبان تعداد زیادی پناهنده از فلسطین است. این کشور نخستین کشور عربی بود که اجازه یه تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی را صادر کرد. تعدادی از شبکه‌های خصوصی موجود در این کشور وابسته به احزاب مختلف است.
رادیو معارف امتداد، برنامه‌ای از گروه خبر.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. مواردی که فرمودید رو یکی یکی یه مقداری بهش بپردازیم جناب آقای دکتر ایمانی، و فکر می‌کنم که وجوه اشتراکی که لبنان با ایران اسلامی داره، یعنی لبنان با ایران، قید اسلامی رو برداریم، یعنی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هم این وجوه اشتراک وجود داشته، خیلی کمک کرده به این که تأثیرات انقلاب اسلامی در لبنان عمیق‌تر و جاگیرتر باشه. درسته؟
همینطوره. بله، ببینید در ایران هم ما یهودی داریم، مسیحی داریم، اهل سنت شرق بلادمون حنفیان، اهل سنت جنوب و غرب کشورمون شافعیان و یه تعایش سلمی رو در طول تاریخ ما ایرانی‌ها با هم دیگه داشتیم. این حالت رو لبنان داره. لبنان 18 طایفه دارن، 12 بله. طایفه مسیحی و 6 طایفه غیر مسیحی که یه طایفه یهودی هن و 5 طایفه هم مسلمان. مسلمان ها هم سنی دارن، شیعه دارن، درزی دارن، اسماعیلی دارن. یعنی تنوع دینی و مذهبی که در لبنان هست گرچه گسترده تر از ایرانه، ولی به نوعی این شباهت رو در فرهنگ دو کشور ایجاد کرده که اینها بتونن الگو بگیرن از اون.
برنامه امتداد، کاری از گروه خبر رادیو معارف. امتداد، دهه فجر، ساعت 23. امتداد.
و انقلاب اسلامی ایران که پیروز شد، وضعیت تعایش این طوایف کنار همدیگه، زندگیشون کنار همدیگه تغییر خاصی کرده یا نکرده، تغییر مثبت یا تغییر منفی یا نه، بگیم همونطور وضعیت مونده، تحلیلتون چیه آقای ایمانی؟
بله، من معتقدم بسیار تأثیرپذیر بود جامعه متنوع لبنانی از فرهنگ تعایش سلمی و زندگی مسالمت آمیز مردم در ایران. ببینید جنگ‌های 1975 تا 2005 30 سال این کشور رو درگیر بدترین جنگ‌های داخلی و خانوادگی کرد. مسیحی‌ها در مقابل درزی‌ها، مسلمان‌ها در مقابل طوائف دیگه، و خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اینا رفت به سمت زندگی مسالمت آمیز و دقیقاً این الگو رو گرفتن. جناب سید حسن نصرالله که امروز افتخار امت اسلام و افتخار عرب‌هاست، قبل از اینکه فقط ما مسلمان‌ها بخوایم به وجود ایشون افتخار کنیم، به عنوان یه الگوی مقاومت و ظلم ناپذیری در مقابل غدار کشی و استکباری رژیم صهیونیستی، خب رسما میبینیم وقتی که آقای میشل اون از فرانسه برمیگرده میاد، اول یه جلسه تو کلیسای مارمیخایی با ایشون میشینه، یه بنودی رو با ایشون امضا میکنه که من در صورتی به شما امکانات میدم، اجازه میدم در کشور لبنان برگردی و فعالیت کنی که این اصل ها رو بپذیری. یکی از این اصول، اصل زندگی مسالمت آمیز مسلمان ها با مسیحی هاست و این تاثیرپذیری از انقلاب اسلامی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. شنونده های عزیز، آنچه گوش میکنید نید صحبت های جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا ایمانی است که کارشناس و تحلیلگر مسائل لبنان هستند. امتداد رادیو معارف با ما باشید.
بررسی تحولات و تأثیرپذیری جهان اسلام
از انقلاب اسلامی ایران
در برنامه
امتداد.
بفرمایید مردم کشور شما از چه زمانی با انقلاب اسلامی آشنا شدن؟
از همان زمان اول شروع انقلاب اسلامی، خاطر اینکه شعارهای انقلاب اسلامی شعارهای تمام مظلومان و مستضعفان جهان بود در برابر ستمگران و شیطان بزرگ. همانا که ندای امام رحمت الله علیه فقط به ملت ایران نبود، بلکه ندای او به همه مستضعفین و مسلمانهای جهان بود. حتی وصیه سیاسی ایشان همونطور که خودشون فرمودند اختصاص به ملت عظیم الشان ایران ندارد، بلکه توصیه به جمیع ملل اسلامی و مظلومان جهان از هر ملت و مذهب می باشد.
آشنایی مردم کشور شما با ایران و انقلاب اسلامی از چه راهاییه؟
آشنایی با ایران و انقلاب اسلامی اوائل از طریق امام موسی صدر و شهید شمران بود که اون موقع در لبنان بودند.
نظر مردم کشور شما نسبت به انقلاب اسلامی، حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری چیه؟
اعتقاد ما این است که جمهوری اسلامی حافظ اسلام ناب محمدی در همه جهان است و اگر انقلاب اسلامی نبود، امروز از اسلام حتی اسمش هم نمونده بود. انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ اسلام است و جمهوری اسلامی پناهگاه مسلمانان، بلکه همه آزادی‌های جهان است. به همین خاطر ما تا آخر عمر مدیون انقلاب اسلامی ایران هستیم و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی بر خود واجب می‌دانیم. اما نظر ما راجع امام رحمت الله علیه این است که ایشان ولی خدا، نائب امام زمان و احیاگر دین و دینگرایی در جهان معاصر است، به گونه ای که نه تنها پیروان دین اسلام بلکه پیروان دیگر ادیان به برکت امام نیز حیاتی دوباره یافتند. اما امام خامنه‌ای حفظ الله، مردم کشور ما بعد از هر نماز دعا می کنند که از عمرشان بگیرند و به عمر ایشان بیفزاید.
الله محمد علی.
از شما شنونده های عزیز خیلی متشکرم به خاطر هم قدمیتون با این برنامه. جناب آقای دکتر ایمانی، فرمودید که تو حوزه فکری و فرهنگی لبنان از جمهوری اسلامی و از انقلاب خیلی تأثیرات پذیرفته. یه مقدار مطلب رو باز بفرمایید، تعریفتون ازش چیه؟ تأثیر پذیری فکری و فرهنگی.
بله، ابتدا عرض بکنم مردم لبنان مردم فرهیخته‌ای هستن، اهل مطالعه هستن. اگر صبح کنار دریا نیم ساعت ورزشش رو میکنه، حتما اون دو ساعت مطالعه صبحگاهی شو داره. یعنی یه جامعه اهل مطالعه و به همین تعبیر دقیق فرهیخته‌ای هستن. اما وقتی که انقلاب اسلامی در ایران رخ داد، تمام طوائف لبنانی، حتی از کسانی که اعتقادی هم به مبانی دینی ما نداشتن، اینها سعی کردن از خط جمهوری اسلامی الگو بگیرن، به تعبیر خودمونی از رو دست ما تقلب کنن. یادم میاد همون سالهای 89 که حضرت امام از عراق اخراج شدن و به پاریس تشریف بردن، 1979
بله.
یادم میاد همون موقع سال 1979 که رژیم شاه از معاون وقت رئیس جمهور عراق یعنی صدام خواست که حضرت امام رو اخراج کنه و امام به پاریس رفتن، فرهیختگان جامعه لبنانی بودن که در سفر به پاریس با امام ملاقات کردن و از امام خواستن که تشریف بیارن لبنان، چون ایشون برای عراق دیگه منظوریت داشتن، ترکیه هم که امکانش نبود، کویت هم که اجازه نداد، اینا گفتن تشریف بیارید لبنان، به خاطر اینکه اینقدر زمینه برای اندیشه ها و افکار امام در لبنان مساعد بود. بنابراین خیلی روشنه که اگه کسی جامعه امروز لبنانی رو ببینه، میبینه که بسیار از عادات، رسوم، خلقیات، روحیات و حتی ویژگی های تدبیر زندگی و اخلاق خانواده ای که در لبنان هست، بسیارش از ایران الگو گرفته.
بسیار عالی.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ، من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده با ایران.
آقای ایمانی، یه نکته مهمی که در مورد لبنان وجود داره در حوزه مسائل فرهنگی، خیلی میخوام خودمونی با شنونده ها عرض بکنم، تعابیرم یه خورده شاید راحت باشه. میگن مثلا لبنانی ها آدم های با حجابی هن، یا مثلا حجاب لبنان نمونه است، یا به هر حال خیلی روی این موضوع دست گذاشته میشه. میخوام یه مقداری جزئی تر، مصداقی تر برامون بفرمایید که تو حوزه فرهنگ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توی لبنان چه مصادیقی رو میشه پیدا کرد که به عنوان اثرپذیری اون جامعه از انقلاب اسلامیه.
ببینید، کشور لبنان به عنوان بخشی از منطقه شامات دارای ویژگی‌های خاص آب و هوایی خوب و به نوعی حیات خلوت کشورهای پولدار عربی منطقه بود.
درسته.
و مرکزی بود برای ترویج فساد و فحشا. زمان طاغوت معروف بود به عنوان عروس خاورمیانه. یعنی شاید به اعتراف خود علمای لبنان، در سراسر این کشور تعداد محجبه‌ها بسیار محدود بودن، اونم همسران علمای اونجا، اونم حجابی که داشتن یک حجاب بومی محلی خاص. در حالی که بعد از انقلاب، من یادم میاد دومین سالگرد انقلاب در ایام بهمن سال 60 که اونجا حضور داشتم، مرحوم شهید سید عباس موسوی رضوان الله تعالی علیه گفتش که امروز راهپیمایی بانوان در حمایت از انقلاب هست، چند هزار زن به سبک چادر ایرانی حجاب پوشیده بودن و اصرار داشتن که این الگو رو در میان خودشون پیاده کنن. ویژگی‌های دیگه هم به همین تفسیر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون.
بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام پس از انقلاب اسلامی در برنامه امتداد، دهه فجر، ساعت 23. امتداد.
شما فرمودید که سال 60 تقریبا اولین سفرتون به لبنان شکل گرفت، درسته؟
بله.
1360 هجری شمسی. و به تناوب طی این دهه ها مجموعاً حدود 20 سال، شاید یکم بیشتر، در لبنان بودید و از نزدیک با این جامعه آشنا هستید. دو سه مؤلفه رو میخوام در ادامه دربارش حرف بزنیم، فعلا اونها رو کنار میگذارم، چون نام یکی از شخصیت های تاثیرگذار در تاریخ تحولات اخیر لبنان رو بردید. از اینجا یه مقدار یه گریزی بزنیم به بحث جنبش در واقع لبنان، بعد حزب الله لبنان، یا موافق هستید از جنبش عمل شروع کنیم؟ مگه بریم اونجا و برگردیم؟ یه پیشینه ای داره، چون جنبش عمل ظاهرا بعدها رهبرانش حتی به اعضایش خیلیاشون چرخش داشتن به سمت حزب الله و یه سری تغییرات و تحولاتی داشت. از همونجا شروع کنیم.
حضرت امام موسی صدر اعاده الله به خیر و اگر به شهادت رسیده خدا انشالله سر سفره اجداد طیبینش ایشون رو محشور کند.
آمین.
از طرف مرحوم آیت الله بروجردی رفت لبنان. حضرت
بله.
بروجردی اعزام مبلغای خارج از کشورش همه موفق بود. مرحوم شهید بهشتی رو فرستاد آلمان که اون مرکز اسلامی رو تأسیس کرد. مرحوم شیخ ممتقی قومی رو فرستاد مصر دارالتقریب رو تأسیس کرد.
بله.
امام موسی صدر که رفت لبنان یه جنبشی رو ایجاد کرد به نام حرکت المحرومین که این کار در واقع دستگیری از نیازمندان شیعی اونجا بود که به تعبیر خود پیرمردای لبنانی به ما میگفتن وقتی امام موسی اومد ما حتی خجالت میکشیدیم بگیم شیعه هستیم، اصلا هویت شیعی ناشناخته یا باعث خجالت ما بود و امام موسی اومد به ما هویت داد. این حرکت المحرومین یه مدت ادامه پیدا کرد، مؤسساتی، مدارسی، تأسیسات فرهنگی، بعد دیدن نه اینطوری بدون مبارزه با رژیم اشغالگر قدس بیمایه فطیره، لذا یه جنبشی تو دل حرکت محرومین به وجود آوردن به نام افواج المقاومت لبنانیه که حروف اول این سه کلمه
عمل.
میشه عمل. آها. یعنی گردانهای مقاومت لبنان. ولی همینطور که اشاره فرمودید موقعی که در سال 61 دقیقاً تابستان 61 که اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد و بخش عظیمی از این کشور تا حتی فرودگاه این کشور زیر چکمه خبیث صهیونیستا قرار گرفت، اون موقع یه جلسه در کشور سوئیس در شهر لوزان تأسیس شد تحت عنوان لجنه الانقاذ، کمیسیون نجات لبنان.
بله.
و تو اون کمیسیون رئیس حرکت عمل هم شرکت کرد و این باعث جدایی بزرگان حرکت عمل از این جنبش شد. گفتن تو در کنار فیلیپ حبیب نماینده آمریکا و نماینده رژیم صهیونیستی نشستی که بخوای لبنان رو نجات بدی، این چه نجاتیه؟ و بریدن اومدن یه مجموعه جدیدی رو تأسیس کردن، ابتدا به نام حرکت العمل الاسلامیه و بعد از تو دل اون مقاومت مؤمنه در اومد و نهایتا اینها ملحق به مجموعه حزب الله شدن.
بسیار خب، و این میشه که توی اوایل دهه 80 میلادی دیگه رسما حزب الله اعلام وجودیت میکنه، درسته یا زودتر از این؟
نه، سال 82 هسته های آموزشی شروع میشد که نیروهای مقاومت اونجا شکل میگیرن، آموزش میبینن و از اوایل 83 این پرچم و این آرم و اینها طراحی میشد و شکل خوبی میگیره که در واقع میشه خاری تو چشم رژیم اشغالگر قدس و همین پرچم زرد حزب الله که کنار مرز فلسطین اشغالی وقتی به جنبش در میاد رعب و وحشتیه که ایجاد میکنه در دل دشمنان امت.
بله، اتفاقا یکی از قشنگترین خاطرات شخصی خود منم هم همینه که در مرز مشترک لبنان و در واقع سرزمین‌های اشغالی پرچم زرد حزب الله لبنان یه بلندایی افراشته است و این در حالیه که در چند صد متری اون حالا مرزبانان رژیم صهیونیستی بگیم یا حالا سربازانشون هر کی که هست، چون مرز که مال اونها نیست در حقیقت،
اونجا هستن. خاطره گفتید، من یه خاطره بگم. یه شب نشسته بودم،
یه فرصتی بگیریم بیایم، یه فرصتی بگیریم برگردیم. خیلی متشکرم ازتون آقای جوادی عزیز، تهیه کننده و سردبیر برنامه، و فرصت طولانی نباشه آقای جوادی که داغی این خاطره ان شاءالله به جان ما و شنونده ها بنشینه. خیلی متشکرم.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
خب جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا ایمانی و خاطره‌ای که می‌خواستید بفرمایید.
بله، مجری خوب این برنامه خاطره‌ای رو اشاره کردن، منم یاد دوران جوانیم افتادم. عرض کنم که گاهی ادعام میشد که منم از ذوق هنری چیزی بهره‌مندم. آرم سپاه پاسداران رو گذاشته بودم جلو خودم و از روی اون طراحی میکردم یه الگویی رو بگیرم. مثلا آیه شریفه و اعد لهم ما استطعتم من قوه رو برداشتم، جاش الا ان حزب الله هم الغالبون رو گذاشتم و یه تغییراتی رو ساعتای 10 شب بود دیدم نه، یه آرم جدید شد. همونجا پا شدم، منزلمون اون موقع دورس بود نزدیک بعلبک، پاشتم رفتم منزل مرحوم شهید صد عباس موسوی که اون موقع امام جمعه بعلبک بود.
بله.
تا آرم نشونش دادم اش تو چشمانش حلقه زد، گفت الحمدلله ما هم آرمدار شدیم
و این شد
و این شد آرم امروز حزب الله که مایه افتخاریه برای
این حزب الله هم الغالبونی که روی همون سلاح هست و بله. بسیار خب، نمیدونستیم، اتفاق جالبی تو برنامه امشبمون افتاد.
لا اله الا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر.
الحمدلله امروز قدرت ایران و قدرت اسلام در ایران به طوری است که توجه همه ملت‌های ضعیف را به خودش معطوف کرده است و اسلام صادر شد در سرتاسر دنیا.
الله اکبر الله اکبر.
تنین 58
کشوری کوچک با مساحتی حدود 230 هزار کیلومتر مربع که از طوایف و فرقه‌های بسیار متنوعی تشکیل شده و این تنوع سیاست آن را نیز تابع خود ساخته است. بر اساس سرشماری سال 1975 ترکیب جمعیتی این کشور را 40% مسیحی، 27% شیعه، 26% اهل سنت و 7% دروز تشکیل می‌دهد. بر اساس توافق قانون اساسی، ریاست جمهوری باید در دست مسیحیان مارونی، نخست وزیری از آن اهل سنت و ریاست بر مجلس متعلق به شیعیان باشد. لبنان. پیروزی انقلاب اسلامی موجب احیای افکار و اندیشه های اسلامی در سراسر جهان و افزایش روحیه و تقویت بنیادهای فکری گردید. لبنان یکی از مهمترین و جدیترین کشورها برای بررسی است. در زمان وقوع پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان عمل مهمترین حزب شیعیان در عرصه سیاسی لبنان بود. انقلاب اسلامی در جریان عمل نقشی دوگانه ایفا کرد. پیروزی مردم ایران برای جنبش عمل برانگیزاننده بود. چنان که ریچارد نورتون می نویسد که سقوط شاه ثابت کرد که حکومتی نامشروع را نباید تحمل کرد.
ملتی با رهبری معنوی در برابر ظلم پیروز شد، و این برای همه ما آموزنده است.
اما این جنبش که جنبشی میانه رو و محافظه‌کار به حساب می‌آمد، نمی‌توانست حامل اندیشه‌های ایدئولوژیک و پرشور انقلاب اسلامی باشد. از این رو به سرعت دچار انشقاق و ریزش نیرو گردید. هنگامی که نبیه بری رهبر جنبش عمل همزمان با اشغال لبنان توسط رژیم صهیونیستی در سال 1982 در گرد همایی کمیته نجات ملی شرکت کرد، سید ابراهیم امین مسئول دفتر جنبش عمل در تهران با برگزاری کنفرانسی مطبوعاتی به کمیته نجات ملی و شرکت کنندگان در آن حمله کرد و آن را کمیته آمریکایی نامید. سید حسین موسوی جانشین رهبر جنبش عمل نیز در این زمان به سوی منطقه بقا به حرکت درآمد و تأسیس جنبش عمل اسلامی را در آنجا اعلام کرد. اما تبلور عینی انقلاب اسلامی در لبنان را می توان در یک کلمه توصیف کرد: حزب الله.
من جهة ثانية ایران قوية، ایران صلبة، ایران مقتدرة، ایران موحدة، ایران لديها قائد لا مثيل له في هذا العالم، ايران سترد الصاع صاعين.
در حالی که رهبران جنبش عمل علاقه چندانی به گفتمان و ایدئولوژی اسلامگرایی با قرائت انقلاب اسلامی نشان نمی‌دادند، جنبش حزب الله که متشکل از اسلامگرایان مبارز بود، به پرشورترین و مطمئن‌ترین حامی اسلامگرایی تبدیل شد. حزب الله هنگام تأسیس در بیانیه‌ای با عنوان ما که هستیم و هویت ما چیست به بروز این شاخصه پرداخته و می‌نویسد: ما در لبنان یک حزب تشکیلاتی بسته با چارچوب سیاسی گنگ نیستیم، بلکه امتی هستیم که از طریق کمربند اعتقادی و سیاسی نیرومندی به نام اسلام به مسلمانان سراسر جهان وابسته ایم. ما فرزندان حزب الله هستیم که خداوند تلیعه آن را در ایران به پیروزی رساند تا دوباره هسته اولیه دولت اسلامی را در جهان برپا کند. حزب الله بر الگوگیری و پیوستگی با امام خمینی رحمت الله علیه تأکید فراوان دارد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان میگوید: از نظر ما امام خمینی مرجعی دینی، امام و رهبر به تمام معنای کلمه است. ایشان نماد و سمبل انقلاب علیه طاغوت‌ها، مستکبران و نظام‌های استبدادی است. سید ابراهیم امین نیز میگوید: ما در روند تصمیم‌گیری سیاسی تنها بر فقیه تکیه داریم. ما از فرامین امام پیروی کرده و به جغرافیا اعتقادی نداریم.
خب عزیزان شنونده، حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا ایمانی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و دکترای علوم قرآن و حدیث با بیش از 20 سال سابقه حضور در لبنان و کارشناس و تحلیلگر مسائل این کشور. لبنان به لحاظ ساختارهای سیاسی، اجتماعی و به ویژه در حوزه شکل حکومتش از ایران اسلامی چیزی رو اثر پذیرفته؟
بله، ببینید، با توجه به تعدد طوایف اونجا به خصوص اغلبیت مسیحیتی که از قبل بوده، امکانی که اونجا تشکیل یه حکومت اسلامی شبیه ایران یا حتی غیر ایران هم بشه نیست، به خاطری که جزء قانون اساسی لبنان که 1943 تصویب شده و لبنان رو از تحت قیمومیت فرانسه درآورده، اونجا نوشتن رئیس جمهور همیشه باید مسیحی باشد. بله. مسیحی مارونی.
درست.
رئیس دولت باید اهل سنت باشد.